و نمیدانست چه بکند و با بچه هایی که با علاقه پشت او ایستاده بودند چه بگوید. ناگهان پدرم دست در جیب برد و یک نوت 20 دلاری بیرون آورد و روی زمین انداخت. سپس خم شد و پول را از زمین برداشت، به شانه مرد زد و گفت: ببخشید آقا، این پول از جیب شما افتاد. مرد که متوجه موضوع شده بود، همان طور که اشک از چشمانش سرازیر می شد گفت: متشکرم آقا. مرد شریفی بود، ولی در آن لحظه برای اینکه پیش بچه ها شرمنده نشود کمک پدرم را قبول کرد. بعد از آن که بچه ها به همراه پدر و مادرشان داخل سرکس شدند، من و پدرم آهسته از صف خارج شدیم و به طرف خانه برگشتیم و من در دلم با داشتن چنین پدری افتخار کردم و آن زیباترین سرکسی بود به عمرم که نرفته بودم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
از مطالب وارده به مجله فرهنگی آزادی ده توصیه روانی را که سویلا حسنی مؤسسه پوانتون کابل فرستادند برگزیده ایم که همکارم فریبا واحدی برای شما می خواند و آرزوی عملی آن را نیز دارد.
شما را از آگاهان روان آدمی در رای مؤثر برای ایجاد انگیزه در خود را برایتان توصیه می نمایند تا کمک کند از استعدادها و توانایی های درونی خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنید. 1. همیشه در آسایش و آرامش نباشید. از اینکه کمی به خود سختی دهید نهراسید. بزرگترین مانع برای رسیدن به استعدادهای درونی همین راحت طلبی است. اتفاقهای مهم زمانی رخ می دهند که شما کم هم تلاش و هم سختی را تحمل کنید. 2. از اشتباه کردن نهراسید. عقل به ما کمک می کند تا اشتباه نکنیم و در نتیجه هزاران اشتباه به وجود می آید. 3. فکر خود را به مسائل معمولی محدود نکنید. سعی کنید بزرگ و وسیع فکر کنید. 4. شاد بودن را در زندگی خود انتخاب کنید. افراد شاد همیشه انگیزه بیشتر را برای انجام امور دارند. شادی حق مسلم شماست و آن را با چیز دیگر عوض نکنید. 5. حداقل 1 ساعت در روز را برای خودشناسی اختصاص دهید. کتاب‌های مفید را مطالعه و یا به موسیقی الهام بخش گوش دهید. 6. به خود یاد بدهید که کارهایی که آغاز کرده اید را باید تمام کنید. بسیاری از ما پیش از پایان یک کار یا انجام یک تصمیم سراغ کار دیگر می رویم. این خوب نیست. همیشه کارهای خود را تمام کنید. 7. در حال زندگی کنید. وقتی در گذشته ها گیر کرده اید یا در آینده که نیامده سیر می کنید، نمی توانید از لحظه های کنونی خود استفاده و تصمیمات درست اتخاذ کنید. 8. خود را مجبور کنید تا زندگی لذت ببرید. لذت بردن بهترین شغل و صفاسازی قلب آدمی است. 9. وقتی درمانده می شوید یا شکست می خورید، هرگز عقب نشینی نکنید. شاید موفقیت در چند قدمی شما ایستاده باشد. 10. همیشه آرزوهای بزرگ در سر بپرورانید. اگر چیز فراتر از سطح انتظار باشد، همه تلاش میکنند تا آن آرزو و خواسته را برآورده کنند. پس نتیجه این که ناراحتی بزرگ زندگی در رنجی که میکشیم نیست، در چیزهایی است که از دست میدهیم. بنابراین سعی کنید هیچ چیز را از دست ندهید. ما باید همیشه و در هر لحظه آماده باشیم تا بتوانیم کسی که هستیم را قربانی کسی کنیم که میخواهیم باشیم.
شنبه گذشته از روز جهانی کتاب با برگزاری مراسمی در شهر کابل تجلیل به عمل آمد. در این مراسم شماری از کتاب‌های نویسندگان افغان در یک نمایشگاه به نمایش گذاشته شد. اشتراک کنندگان این نمایشگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ را متهم به بی‌توجهی در قسمت رشد فرهنگ مطالعه کتاب کردند. همکارم لیزا حیدری که از این نمایشگاه دیدن نموده، ببینیم که چه دیدگاهی در مورد وضعیت کتاب و کتابخانی و تدویر همچون نمایشگاه ها دارد.
از روز جهانی کتاب در شهر کابل در حال تجلیل به عمل می آید که به گفته برخی از نویسندگان افغانستان با کمبود کتابخانه های معیاری و کتاب کافی مواجه است. برخی از نویسندگان افغان می گویند که همین مشکلات سبب شده تا مردم کمتر به فرهنگ مطالعه علاقه‌مند گردند. شماری از افراد که جهت بازدید از نمایشگاه کتاب که به هدف تجلیل از روز جهانی کتاب برگزار شده بود نیز از نبود کتابخانه انتقاد کردند. این نمایشگاه 3 روز قبل از روز جهانی کتاب تحت نام شهر کتاب به روز شنبه در کابل گشایش یافت و برای 1 هفته ادامه خواهد داشت. چند تن از اشتراک کنندگان این نمایشگاه در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
نام ظهیرالدین آصفی است. در سال‌های اخیر آدم یک تغییر خوبی را می‌بینه. متأسفانه یک گپ دیگه کوشش کنیم که اگر زمینه مطالعه بر جوانان و نوجوانان زیادتر اگر مهیا شود تا همین تأسیس کتابخانه‌ها در نقاط مختلف شهر کابل که چون بسیاری فامیل‌ها همین خود مطالعه یک شرایط مکان خاص را ایجاد می‌کنه.
در نمایشگاه ده ها کتاب از نویسندگان افغان به نمایش گذاشته شده است. برخی نویسندگانی که در این نمایشگاه اشتراک کرده بودند در کنار انتقاد از کمبود کتابخانه، پایین بودن کیفیت کتابهایی که در سالهای اخیر به چاپ رسیدن نیز شکایت کردند. به باور آنان نبود امکانات مالی کافی و عدم همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ در زمینه سبب شده تا بسیاری از نویسندگان کتابهایشان را به همکاری برخی از مؤسسات غیر دولتی در بیرون از کشور به چاپ برسانند. نجیب الله منل مشاور وزارت مالیه و یکی از نویسندگان افغان با اشاره به مشکلات موجود از وزارت اطلاعات و فرهنگ انتقاد کرد و گفت که این وزارت اکنون در بخش تشویق مردم به فرهنگ کتابخانی و مساعد ساختن زمینه در این خصوص کارهای مؤثری نکرده است.
5 سال می شود که افغانستان عضویت سازمان بین المللی ISBN را دریافت کرده است، اما بدبختانه تا کنون وزارت اطلاعات و فرهنگ نتوانست است که تمام ناشران را ISBN نمبر بدهد. آرزوی ما این است که وزارت اطلاعات و فرهنگ در این بخش تلاشایشان را بیشتر بسازد.
به اساس گزارش ها در حال حاضر چند کتابخانه محدود در کابل موجودند، اما در بسیاری ولایات کشور همین امکانات هم وجود ندارد. در این حال مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که اگر نویسندگان نزد این وزارت جهت چاپ کتابهایشان مراجعه نمایند، آنان حاضر به کمک در این زمینه اند. غلام نبی فراهی معین این وزارت:
وزارت اطلاعات و فرهنگ در 2 بخش تعهد کمک دارد. هر افغانی که امکانات دارد ما در قسمت ایجاد مطبعه همراهشان کمک میکنیم و در بخش چاپ کتاب و اینکه چگونه معیارها را هنگام چاپ آن مدنظر گیرند نیز کمک میکنیم.
جنگ های 3 دهه گذشته، پایین بودن سطح سواد و نبود کتابخانه در بسیاری از مناطق افغانستان عمده ترین دلیل برای کاهش علاقمندی به مطالعه کتاب عنوان شده است. اما فرهنگ مطالعه کتاب در کشورهای دیگر یک بخش زندگی بسیاری ها را تشکیل می دهد. بسیاری از مردم در کشورهای خارجی برخلاف افغان ها به هنگام سفر در بس، ترین و حتی اوقات بیکاریشان به مطالعه کتاب می پردازند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
امسال نام غزنی در رسانه ها خیلی زیاد سر زبان ها شد و آن هم با انگیزه تثبیت این شهر باستانی با عنوان غزنی به حیث مرکز ثقافت اسلامی در 2013 که از جانب ایسیسکو پیشکش شده بود. 2013 فرا رسید و غزنی را به این نام پر افتخار نیز مسما نمودند. بخشی از آثار تاریخی مرمت شد و بعضی از سرک ها و اماکن با شهرت و مطمئن نظر که مهمان ها از آن دیدن کنند نیز دستکاری شد و به گفته مسئولین بیشتر از 50% کار انجام شد و مراسم بازگشایی و دیدار از این فعالیت ها نیز با بیم ها و نگرانی های مملو از واهمه در عدم حضور رسانه ها در بناهای محافظتی با اشتراک افراد گویا مطمئن سیاسی و اجتماعی تدبیر یافت. شماری کارهای انجام شده را بر رخ مهمانان اشتراک کننده ها کشیدند و شماری هم از ادامه کار در این راستا وعده دادند و خلاصه شهر زخمی و بلا کشیده غزنی که فرصتی را برای تازگی رنگ رخ خود دریافته بود تا حدودی از دست داد و قربان رنگ بازی های مسئولین و بی‌مبالاتی حکومت شد و مردم نیز از امیدهایی که اقلن بپا ایستادن نه راه رفتن غزنی کهنسال را در دل می پرورانیدن ناامید شدن. برحال بهتر از هیچ شد و اینهایش کجا بود و به همینش شکر که لااقل ذهن مردم افغانستان و شماری از جهانیان به غزنی گویا ترک شده از ذهن معطوف شد و ما نیز مثل سایر پدیده ها باز هم به آینده کار امید می بندیم و این تحرک را به فال نیک می گیریم. در مورد شماری از مسائل مرتبط به غزنی در همین روزها همکارم مهریه انوری صحبتی با استاد حبیب الله رفی مشاور اکادمی علوم افغانستان انجام داده که نشر آن را بی مورد ندانستیم.
محترم استاد حبیب الله رفی مشاور اکادمی علوم افغانستان، شما به صفت یک مورخ نامدار کشور و فرد اول کمیسیون تدارک تثبیت غزنی به حیث مرکز ثقافت جهان اسلام، اولا در مورد صبغه تاریخی نام غزنی مختصرا گفته های از شما داشته باشیم.
نام غزنی اساسا از گنج و خزانه گرفته شده، البته دیگه توجیهات هم داره، اما توجیهی که همه کی سرش توافق داره ویست که غزنی از خزینه و گنج و از این کلمات ساخته شده و در خود کلمه غزنه هم همی مفهوم موجود است، چون غزنی یک شهری بود در موقعیت بسیار حساس جغرافیایی و راه کاروانها بود و در اینجا تبادله اشیا می شد، به او خاطر بود که اینجا پول زیاد تو بالا می شد و اینجا را نامش غزنی یا گنج نهادند که تا به حال هم در غزنی یک جای به نام گنج هست و اونجا خرید و فروش حیوانات می شه. به این خاطر است که غزنی نامش تا به حال مانده و در وقتای پیش غزنه و غزنین به هر دو شکل تلفظ می شد، بعضی ها غزنین هم تلفظ می کرده، ما این درست نیست. و ای اساس غزنه حیثیت تاریخی خود به حیث یک شهر معمور آباد و پر از ثروت ها بود.
آقای رفی، با توجه به اظهارات شما غزنی در اصل یک مارکت یا بازار کاسبان برای داد و ستد بوده، از نظر تاریخی چی تجسم از همان بازار غزنی دارین؟ بیشترین عکس به مردم چی بوده؟
در غزنی یک بازار سرپوشیده بود در زیر بالا حصار که در این بازار دکانهای کسبهای مختلف بود. پوستین دوزی یک چیزی انحصاری غزنی بود که پوستین ها را به شکل بسیار زیبا با گلهای زیبا می ساختند و می دوختند و مردم از اونجا می بردند و از او استفاده می کردند. مسگری هم همون دور بود، از مس بسیار چیزهای جالب می ساختند، مثلا چراغدانی ها، ظرفای مسی بسیار نفیس بسیار زیبا اونجا می ساختند. زرگری بسیار خوبش بود در غزنی، خصوصا نقره را بسیار خوب کار می کردند و ما خوشبختانه در سن بسیار خردسالی 8-9 سالگی غزنی را دیده بودم و این بازار سرپوشیده را هم دیده بودم و بسیار چیزهایی که ما اونجا دیده بودم تا به حال هم در ذهن ما نقش بسته. به او خاطر غزنی برای ما بسیار عظیم معلوم می شد و حال هم اونمو عظمت خود دارم.
بله آقای رفی، با استناد تاریخ غزنی شاهد لشکرکشی ها و کبروایی های زیاد در اطوار مختلف بود، به باور شما کیها با کدام موقف سیاسی در این شهر حکمرانی داشتند؟
غزنی دوره‌های مختلف داره. اولین دوریش دوری لویکاست که در دوری از او غزنی بایش پایتخت بود و لویکاست کوشانیان بزرگ منشعب شده بود به نام کوشانیان کوچک، مردمی بودند که از امو کوشانی های سابق باقی مانده بود و اونیا اونجا حکومت داشتند و بعد از او به اسلام گراییدند و در چند قرن اول اسلامی اونجا حکومت داشتند و بعد از او در قرن 3 هجری غزنوی ها اونجا